استعدادهای فراوان را به انسان موهبت کرده، طبیعی است که او را به حال خود رها نکرده و راه رشد و کمال را به او می نمایاند. خداوند پیامبران را همراه با کتاب‌های آسمانی فرستاده تا راه راست را به بشر نشان دهند و استعدادهای خدادادی او را به فعلیت برسانند. در بحث نبوت یادآور شدیم که برای رشد و تربیت انسان تنها آگاهی و دانستن کافی نیست، بلکه ارائه الگوهای عینی و ملموس لازم هست تا به کمک آنها مردم راه را بیابند. الگوها و مربیانی از نوع انسان تا چراغ راهنمای مردم به سوی حقیقت باشند و حق را از باطل تشخیص دهند. در برنامه‌های قبل گفتیم پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم که آخرین رسول و فرستاده الهی است، کامل‌ترین و جامع‌ترین تعالیم را به بشر عرضه کرد. دینی که او پایه‌گذاری کرد، راهنما و هدایتگر بشر در همه اعصار و زمان هاست. این دین از استعداد و ویژگی لازم برای سازگاری با مقتضیات هر عصر و زمانی برخوردار است. به همین دلیل در طول تاریخ زنده و جاودانه مانده است. بدین ترتیب بعد از رحلت پیامبر، به دلیل آنکه چراغ روشنگر اسلام و قرآن در دسترس بشر بوده، رشته هدایت الهی هیچگاه منقطع نشده است. در اینجا این سوال مطرح می شود که با توجه به نیاز مستمر انسان به مسیریابی و هدایت و با توجه به اینکه بعد از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم پیامبر دیگری پا به عرصه وجود نمی گذارد، مشکلات فکری و اعتقادی بشر چگونه حل خواهد شد؟ عقل سلیم هم این گونه حکم می کند که برای دوران پس از پیامبر باید کسانی باشند که امور دین را سرپرستی و مدیریت کنند، حافظ دین خدا باشند، آن را مطابق با وقایع و تحولات روز تبیین و تفسیر کنند و اصول و برنامه های دین را در جامعه به اجرا درآورند. از طرفی همگان اعم از دوست و دشمن معترفند که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم برای اعتلاء اسلام همه سختی ها و تنگناها را به جان خرید و از هیچ تلاش و کوششی در این راه فروگذار نکرد. به طور مسلم چون این شخصیتی نمیتوانست نسبت به سرنوشت نهال نوپای اسلام که مخاطرات زیادی آن را تهدید میکرد بی تفاوت بماند. در اینجا بود که از جانب خداوند مأمور شد مسئولیت نگهبانی از مکتب و امت را بر دوش اشخاصی بگذارد که از شایستگی های لازم برای این کار برخوردارند. آن حضرت در حدیثی که به حدیث ثقلین معروف است، دو مرجع مهم برای امت اسلام پس از خود معرفی می کند. یکی کتاب خدا قرآن و دیگری عترت و اهل بیتش را. دوستان، حدیث ثقلین از مستندترین و معتبرترین احادیثی است که دانشمندان و علمای مسلمان از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل کردند. این حدیث در منابع اصیل اهل سنت نیز ذکر شده است، به طوری که میتوان گفت این حدیث در عالی ترین درجه از تواتر و اعتبار قرار دارد. احمد ابن عیسی ترمذی در کتاب صحیح خود حدیث ثقلین را از طریق جابر ابن عبدالله انصاری آورده است که می گوید رسول خدا را دیدم که در سفر حج و روز عرفه در حالی که بر ناقه سوار بود برای مردم خطبه می‌خواند. پس شنیدم که فرمود: ای مردم، من در بین شما چیزی گذاردم که اگر آن را در اختیار گیرید هرگز گمراه نخواهید شد، کتاب خدا و عترتم، اهل بیتم. متن حدیث چنین است: من در میان شما دو چیز سنگین و گرانبها باقی می گذارم، اگر بدانها چنگ زنید هرگز پس از من گمراه نخواهید شد، یکی کتاب خدا و دیگری عترتم، اهل بیتم. و این دو یادگار من هیچگاه از هم جدا نمی شوند تا در روز قیامت در کنار حوض بر من وارد شوند. حجت الاسلام و المسلمین محمدی، کارشناس امور دینی.
همه رسالت پیامبر حدیث معروف ثقلین هست که پیامبر فرمود: انی تارکم فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی اهل بیتی ما ان تمسکتم بهما لن تزلوا ابدا فانهما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض. من از بین شما میرم، دو میراث گران سنگ رو در بین شما باقی میذارم، یکی قرآن کتاب خدا، یکی هم عترتم یعنی اهل بیت من. و مادامی که شما به این دو چنگ بزنید هرگز گمراه نخواهید شد و این دو تا از هم جدا نمیشن تا در کنار حوض کوثر بر من وارد بشه. نکته اول این که این دو در واقع همه رسالت پیامبر و اساره زحمت پیامبر و ماترک پیامبر حساب میشه. انی تارکن فیکم الثقلین. پس ای از ما سوال کنم میراث پیامبر که 23 سال زحمت کشید و چنین کردش نان کرد چیه؟ میگیم قرآن و عترت. و دو، اینها بسیار ارزشمندن، اینها ارزشمندترین و گرانسنگترین چیزهایی است که در دنیا وجود داره. و پیامبر فرمود ثقلین یا ثقلین که هر دوش درسته. نکته سوم که این دوتا اصلا جدا نمیشن، اینها توامند، انهما لن یفترقا، هرگز از هم جدا نمیشن. پس اگه کسی گفت حسبنا کتاب الله، در واقع با سخن پیامبر مخالفت کرده. پیامبر میفرماید جدا نمیشن از هم، اون میگه من ما یکی برای ما بسه. و کسی هم گفت حسبنا عترت رسول الله، اینم باز اشتباه کرده. هر کس دوتا رو با هم نداشته باشه هیچ کدامشو نداره. اگر دوتا با هم بودن هستن، اگر نه تک تک هیچ کدامشون نیستن. کسی بگه کتاب کافیه، نه کتاب رو داره نه عترت رو. کسی هم بگه عترت کافیه، نه عترت رو داره نه قرآن رو، چون اینها توامان هستن و اصلا جدا نمیشن. نکته بعدی که از این حدیث هم عترت قرآن و اهل بیت فهمیده میشه، یک وجهش اینه که خب وقتی پیامبر میفرماید که شما به اینها تمسک بجویید، این امر تمسک به طور اطلاق در صورت حکیمانه که این دوتا هیچ کدام مثلا توامان اینها منحرف نشن، اشتباه نکنن، وگرنه امر پیامبر حکیمانه نخواهد بود. اگر عترت اشتباه کنن دیگه تمسک به عترت معنا نداره، چون انسان دچار اشتباه میشه دیگه، دیگه تو مسیر تو راه نیست، داره بیراهه میره. بنابراین هم قرآن باید معصوم باشه که هست، لا یعطیه الباطل من بین یده من خلفه، انا نحن نزلنا ذکر و انا له لحافظون. قرآن تمام پیامهاش معصومانه هست و هیچ خدشه در قرآن وارد نخواهد شد و قرآن معصوم است به تمام معنا. ادل قرآن هم که اهل بیت باشن معصومن و اگر این گونه نبود چه بسا مکلف دچاره تناقض میشد، در حالی که پیامبر فرمود از هرگز هم جدا نخواهند شد. خلاص این که از این حدیث ثقلین عصمت اهل بیت پیامبر کاملا فهمیده میشه، با اینکه با صراحت قرآن فرماید که انما یرید الله لیطهرکم رجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا و اون آیات دیگه که ما عصمت رو به طور خیلی واضح از آیات فهمیدیم، کسانی که عصمت رو انکار میکنن نمیدونم حرف حسابشون چیه. ما قرآن رو قبول داریم ولی عصمت رو قبول نمیکنن. از روایت پیامبرم، از تمام روایتی که حالا خوندیم اسمت استفاده کردیم، هم از حدیث منزلت، هم از حدیث سفینه، هم از این حدیث. این تا حالا اسمت رو هم از حدیث نبوی کاملا فهمیدیم و خیلی هم روشنه ها، خیلی هم زحمت نداره که انسان بخواد بگه حالا مثلا ما استدلال های خیلی پیچیده اقامه کردیم. نه، خیلی روشنه که این امر مطلق در صورت حکیمان است که اینها دوتا معصوم باشن، وگرنه در واقع پیامبر امر کرده ما از کسی اطاعت کنیم که معصوم نیست و ما رو به انحراف و گمراهی میکشه. نکته بعدی که عرض میکنم اینه که تنها راه سعادت و به مقصد رسیدن بودن با این دو ثقله، وگرنه انسان هرگز به مقصد نخواهد رسید. و از همین جا میفهمیم که اگه کسی هم با اینها باشه حتما به مقصد میرسه. گفت اگه به اینها متمسک بشید، اینها شما هرگز گمراه نمیشید و شما رو به مقصد میرسونه که همون بهشت و حوض کوثر باشه. پس تنها راه سعادت تمسک به این دو ثقل پیامبر که قرآن و اهل بیت باشه. این هم یه نکته که خیلی روشن و واضح هست. نکته بعد این که این دوتا تا قیامت هستن، هم قرآن تا قیامت هست، هم اطلاع تا قیامت هست، چون بناست که همه بشریت به اینها تمسک بجویند و متمسک بشند و به این دو چنگ بزنند تا به مقصد برسند.
دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز راه روشن رسیدیم. امیدوار هستیم مورد توجهتان قرار گرفته باشد. به یاری خداوند در برنامه بعد بحث امامت را پی میگیریم. شما دوستان عزیز اگر نظری، پیشنهاد، انتقاد دارید میتونین با شماره 2093-794-71-7144 در واتساپ با ما در میان بگذارین. parstoday.ir/dari نشانی اینترنتی ماست که شما از طریق سایت هم میتونین برنامه ما را بشنوین و خواهش میکنیم ما را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام به نشانی @radiodari مشهد هم دنبال بفرمایید. تا حضور دیگر، بدرود. در پناه خداوند متعال باشید.
خب دوستان عزیز، با لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق کابل نزدیک میشیم. اذان مغرب در ساعت 7:02:44 با وقت افغانستان است امروز. از همگی شما التماس دعا داریم، ان شاء الله بعد از اذان در خدمت شما خواهیم بود.
اذان مغرب به افق کابل، مؤذن استاد کریم منصوری.
الله اکبر، الله اکبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن علي ولي الله، أشهد حي على الصلاة.
طاعت و عبادات شما مؤمنان خدا جو مورد قبول درگاه حضرت حق باد. دعوت میکنم که اینک آخرین بخش خبری را از رادیو دری بشنوید.
زیان 900 میلیون دلاری افغانستان از محرومیت زنان از آموزش و اشتغال. ابراز امیدواری ایران بر رفع تنش بین هند و پاکستان با دوراندیشی طرفین. و رهبر انصار الله یمن غفلت از مسئولیت‌های بزرگ و مهم خطرات بزرگی را برای امت اسلامی در پی دارد. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. تبریک و شاد باش عرض می کنم فرا رسیدن شام میلاد هشتمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت حضرت امام رضا علیه السلام را محضر یکایک مسلمانان جهان، خصوصا شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. نمایندگی سفارت اتحادیه اروپا در کابل اعلام کرد محرومیت زنان افغانستان از تحصیل و اشتغال 920 میلیون دلار به اقتصاد این کشور خسارت وارد کرده است. ورونیکا بوسکوویچ پوهر امروز در نشست خبری در کابل افزود اتحادیه اروپا خواستار سیاست‌های مساعدتر برای زنان افغانستان است تا به توانمندسازی و بهبود اقتصاد افغانستان بیانجامد. این دیپلمات اروپایی افزود هرچند اتحادیه اروپا در حال حاضر در تلاش برای ایجاد خودکفایی در افغانستان است، اما سیاست‌های طالبان علیه زنان اعتماد را ضعیف می‌کند. او همچنین تأکید کرد که اتحادیه اروپا هیچ گونه تعرفه یا تحریم مالی علیه افغانستان وضع نکرده است. این اتحادیه سیاست‌های مساعدتر برای زنان افغانستانی به منظور بهبود اقتصاد افغانستان را خواستار شد. تا پیش از بازگشت طالبان به قدرت بیش از 4000 شرکت کوچک و بزرگ به رهبری زنان در چرخه اقتصاد افغانستان فعالیت میکرد، اما سیاست‌های طالبان زنان را از تحصیل و اشتغال محروم کرده و موجب زیان اقتصادی در مقیاس خرد و کلان شده است.
نایب رئیس مجلس در حکومت پیشین افغانستان که پیشتر در کنیا بازداشت شده بود، امروز در محکمه شهر نایروبی محاکمه می شود. مقامات کنیا می گویند که بازداشت ظاهر قدیر با درخواست یک محکمه آمریکایی صورت گرفته و ایالات متحده خواستار استرداد وی است. محکمه نایروبی مدت بازداشت قدیر را تا زمان استرداد به آمریکا تمدید کرده است. او روز 14 اپریل برابر با 25 حمل در نایروبی بازداشت شد. محکمه در آمریکا قدیر را با مالکیت غیرقانونی سلاح و همکاری در قاچاق مواد مخدر متهم کرده است، اما خانواده وی این اتهامات را رد کردند. ظاهر قدیر بین سالهای 2010 تا 2021 عضو مجلس نمایندگان در حکومت پیشین افغانستان بود. او یک دوران نیز نایب رئیس مجلس نمایندگان افغانستان بود. منابع افغانستانی میگویند فدراسیون شطرنج این کشور که یک سال پس از حاکمیت طالبان با حالت تعلیق در آمده بود، اکنون با دستور اداره امر به معروف و نهی از منکر طالبان فعالیتش حرام اعلام و تعطیل شد. منابع داخلی افغانستان اعلام کردند بازیکنان تیم ملی و پیشکسوتان شطرنج کشور با مراجعه به اداره ورزش خواستار مجوز فعالیت و دریافت کمک مالی شدند، اما با آنها گفته شده که شطرنج حرام اعلام شده است. با گفته منابع، مسئولان اداره ورزش و تربیت بدنی طالبان اعلام کردند که وزارت امر به معروف و نهی از منکر این گروه شطرنج را حرام دانسته و از ادامه فعالیت این فدراسیون جلوگیری کرده است. افغانستان در سالهای گذشته حضور بین المللی فعالی در رشته شطرنج داشت و فدراسیون شطرنج تا یک سال پس از تسلط دوباره طالبان هم در بخش‌های مردان و زنان فعال بود و در سراسر افغانستان و ویژه در ولایات مسابقات منظمی برگزار می‌کرد. طالبان در حال شطرنج را حرام اعلام کرده است که این ورزش در بسیاری از کشورها به عنوان یک ورزش فکری مؤثر در آموزش مهارت‌های ذهنی، تمرکز و تصمیم‌گیری شناخته می‌شود. اداره ورزش طالبان پیش از این فعالیت‌های مربوط به رشته مبارزات آزاد را نیز در افغانستان ممنوع اعلام کرده بود. این اداره تصمیم گیری درباره فعالیت رشته‌های ورزشی را به وزارت امر به معروف و نهی از منکر واگذار کرده است. وزیر خارجه ایران در دیدار همتای هندیش ابراز امیدواری کرد تنش‌های اخیر بین هند و پاکستان با دوراندیشی دو طرف به زودی پایان یابد. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که برای رایزنی با مقامات عالی رتبه هند و برگزاری 20 نشست کمیسیون مشترک ایران و هند با دهلی نو سفر کرده است، روز پنجشنبه با سوبرامانیام جیشنکار وزیر امور خارجه هند دیدار کرد. وزیر خارجه ایران در این دیدار با اشاره به سابقه روابط دیرینه تمدنی، تاریخی و فرهنگی ایران و هند بر عزم دولت جمهوری اسلامی ایران برای گسترش مناسبات فیما بین دو کشور در حوزه‌های مختلف مورد علاقه طرفین تاکید کرد. وی همچنین با یادآوری اهمیت روابط اقتصادی تجاری ایران و هند، پیگیری اجرای بخش‌های مختلف توافقنامه همکاری 10 ساله چابهار بین دو کشور را از اولویت‌های روابط دو کشور ذکر کرد و خواستار استفاده طرفین از ظرفیت‌های فراوان دو کشور برای ارتقای همکاری‌های اقتصادی شد. عراقچی همچنین با تأکید بر اهمیت ثبات و امنیت در منطقه آسیای جنوبی برای جمهوری اسلامی ایران و جهان ابراز امیدواری کرد که تنش‌های اخیر در این منطقه با دوراندیشی و اراده مسئولانه طرف‌های زیرب مرتفع شود. وزیر امور خارجه هند هم با استقبال از گسترش روابط کشورش با ایران در همه زمینه‌های مورد علاقه طرفین، برگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی را در این برهه بسیار مهم دانست و بر آمادگی هند برای شناسایی و فعال کردن فرصت‌های مختلف همکاری در حوزه‌های مختلف تأکید کرد. عراقچی و جیشنکار ضمن تبادل نظر در مورد آخرین تحولات امنیتی و سیاسی مناطق جنوب و غرب آسیا بر ضرورت همکاری و مساعدت برای کاهش تنش‌ها، سیانت صلح و ثبات و جلوگیری از گسترش دامنه تنش‌ها و منازعات تأکید کردند. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران با تأکید بر ثبات مواضع ایران در مذاکرات غیر مستقیم با آمریکا هشدار داد که تهدید و تحمیل غیر قابل قبول است. علی اکبر احمدیان دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران روز پنجشنبه در همایش فرماندهان سپاه تهران بزرگ تصریح کرد. همانطور که مذاکره مستقیم در شرایط تحمیل و تهدید غیر عاقلانه و غیر شرافتمندانه است، مذاکره در شرایط برابر و بدور از تهدید و تحمیل عاقلانه و شرافتمندانه است. و افزود در خصوص محتوا و نتایج مذاکرات نیز موضوع قابل پیشبینی نیست. البته خطوط قرمز ما کاملا مشخص است و بستگی به رفتار آمریکا و شرایط دارد. احمدیان با اشاره به تحولات منطقه هم گفت جبهه مقاومت مجدداً با تقویت توان خود و شناخت الزامات جدید تحولات قدرتمندتر از گذشته مقابل دشمن حقیقی ملت‌ها ایستاده است. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در بخش دیگری از سخنانش به جنگ شناختی و رسانه‌ای دشمن ضد ملت ایران اشاره و تاکید کرد. ناامید کردن مردم، بزرگنمایی مشکلات و فعال کردن گسل‌های سیاسی و اجتماعی و ایجاد اختلاف بین مسئولان، بین مسئولان با مردم و بین اقشار مردم امروز در دستور کار دشمن است. ایران و آمریکا از 23 حمل سال جاری مذاکرات غیر مستقیم را با میانجیگری عمان آغاز کردند. رئیس انجمن صنفی شرکت‌های حمل و نقل بین المللی خراسان رضوی گفت شرکت‌های این ولایت در حادثه بندر شهید رجایی خسارات سنگینی متحمل شدند. احمد زمانیان یزدی امروز گفت بخش عمده‌ای از محموله‌های ترانزیتی تخلیه شده در بندر عباس را شرکت‌های حمل و نقل خراسان رضوی به کشورهای آسیای میانه، افغانستان و پاکستان منتقل می‌کنند که در حادثه بندر شهید رجایی خسارات سنگینی از بابت کانتینر، لاری و بار به شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی ولایت وارد شد. زمانیان یزدی با اشاره به حضور 320 شرکت حمل و نقل بین‌المللی در ولایت خراسان رضوی گفت صاحبان شرکت‌ها در حال برآورد و محاسبه خسارات هستند که امید است با همکاری انجمن صنفی شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی ولایت خسارات تأمین و جبران شود. رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترانزیت و امور مرزی اتاق بازرگانی خراسان رضوی همچنین به مشکلاتی که شرکت‌های حمل و نقل بین المللی با صاحبان کالاهای خارجی دارند اشاره کرد و افزود صاحبان کالاها از پرداخت مطالبات شرکت‌های حمل و نقل بین المللی تا زمانی که وضعیت خسارات‌ها مشخص شود خودداری می‌کنند. گفتنی است در انفجار مهیب روز 6 ثور در بندر شهید رجایی در جنوب ایران علاوه بر جان باختن 57 نفر و مصدوم شدن صدها تن دیگر، خسارات هنگفتی به بندر، مال و تجاری بازرگانان و کانتینرهای حمل بار وارد شد. بخشی از کالاهای وارداتی افغانستان از بندر شهید رجایی به گمرک دوقارون در ولایت خراسان رضوی ایران منتقل و از آنجا به خاک افغانستان ترانزیت می شود. رهبر انصار الله یمن گفت غفلت از مسئولیت‌های بزرگ و مهم خطرات بزرگی را برای امت اسلامی به دنبال دارد. سید عبدالملک بدرالدین الحوثی عصر امروز در سخنانی درباره تحولات منطقه افزود دشمن صهیونیستی همچنان به جنایت قرن و نسل‌کشی ملت فلسطین در غزه ادامه می‌دهد. وی گفت جای بسی تأسف است که جنایت قرن در غزه در قلب جهان اسلام علیه بخش از این امت و در مقابل دیدگان تمام جهانیان رخ داد. رهبر انصار الله یمن ادامه داد جنایت نسل‌کشی در غزه پیامدهای بزرگی دارد که مسئولیت آن متوجه امت اسلامی به ویژه اعراب است. وی اظهار داشت غفلت بزرگ اعراب و مسلمانان از مسئولیت مقدس و بزرگ خود در جهاد در راه خدا و ایستادگی در برابر ظلم توجیه پذیر نیست و منجر به خشم خداوند خواهد شد. سید الحوثی افسود مایه تأسف، شرم‌آور، ننگین و وحشتناک است که امت اسلامی به ویژه صدها نفر از فرزندان مردم فلسطین روزانه در قتل عام‌های وحشتناک و وحشیانه کشته می‌شوند. وی هشدار داد که مسئولیت بر دوش امت اسلامی بسیار بزرگ است و ادامه بی‌توجهی به آنچه در غزه می‌گذرد امت اسلامی را از عواقب سهل‌انگاری‌اش مبرا نمی‌کند. رهبر انصار الله یمن افسود بسیاری از مردم ممکن است با شانه خالی کردن از مسئولیت‌های مهم احساس راحتی کنند، اما سپس چیزی خطرناکتر، بزرگتر و بدتر از آنچه که نادیده گرفتند برایشان اتفاق می‌افتد. وی تأکید کرد که ایدئولوژی صهیونیستی نسبت به امت اسلام صرفاً یک دیدگاه عادی نیست، بلکه مبتنی بر مواضعی است که مسلمانان به ویژه اعراب را هدف قرار می‌دهد. الحوثی گفت یهودیان صهیونیسم مذهبی و صهیونیسم سکولار دارند، اما همه آنها فرهنگ دشمنی با امت اسلامی را دارند، زیرا این خصومت با یک برنامه عملی مرتبط است و آنها برای رسیدن به نتایجی در چارچوب طرح اسرائیل بزرگ با هم رقابت می کنند. اما مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. زیان 900 میلیون دلاری افغانستان از محرومیت زنان از آموزش و اشتغال، ابراز امیدواری ایران بر رفع تنش بین هند و پاکستان با دوراندیشی طرفین و رهبر انصار الله یمن غفلت از مسئولیت‌های بزرگ و مهم خطرات بزرگی را برای امت اسلامی در پی دارد. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از همراهیتان سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان با ما باشید با ادامه بخش خبری این ساعت. همسال هشتم ماه می مصادف با 18 ثور مراسم گرامی داشت نهضت بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر به عنوان یک شبکه بشردوستانه جهانی متشکل از 80 میلیون نفر که آماده کمک به افراد متاثر از بلایا، مخاصمات و مشکلات بهداشتی و اجتماعی هستند برگزار می شود. صلیب سرخ و هلال احمر سازمانی است ارزشی و انسانی که برای حفظ حرمت و کرامت انسانی فارغ از مرزبندی های سیاسی و جغرافیایی در خدمت به اقشار مختلف مردم هنگام نیازمندی ها می باشد. درباره این مناسبت جهانی و اقدامات هلال احمر جمهوری اسلامی ایران در کمک رسانی به حوادث و بلایای طبیعی افغانستان، همکار آقای شجاعی گفتگوی داشته است با دکتر سید علی منیری، مدیر کل هلال احمر خراسان رضوی.
جناب آقای دکتر منیری، مدیر کل هلال احمر خراسان رضوی، عرض سلام بر شما، وقتتان بخیر. روز 8 می هر سال روز جهانی صلیب سرخ و هلال احمر که این روز خدمت شما و همکاران شما تبریک عرض میکنم. در مورد اقدامات هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و خصوصا اداره تحت مدیریت حضرت عالی در خراسان رضوی مطالبی هست ما میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان برنامه شما. عرض محضر مبارکتون که ابتداعا من هم اجازه میخوام که تبریک عرض کنم فرا رسیدن روز جهانی صلیب سرخ و هلال احمر رو به همه امدادگران شریف و پرتلاش جمعیت هلال احمر، جوانان و داوطلبان فعالی که در تمام مناسبت‌های سال، همین اخیراً اگه خاطرتون باشه ایام نوروز، تمام تعطیلات خودشون رو داوطلبانه صرف این کردن که بتونن هم در زمینه بالا بردن نشاط اجتماعی و همچنین پیشگیری از تصادفات جاده‌ای نقش موثری رو در حوزه سلامت جامعه فراهم کنن. و در تمام ایام سال هم در مناسبت‌های مختلفی ما در خدمتشون هستیم. همونجور که حتما استحضار دارید، بیش از 3 میلیون نفر از مردم شریف کشور ما عضو داوطلب جمعیت هلال احمر هستند در سراسر کشور، که این افتخار بزرگی برای ماست که این گونه مردم عزیز نسبت به این نهاد مردمی که 103 سال از عمر با برکتش رو سپری کرده و فعالیت‌های مختلفی رو داره سپری می‌کنه، الحمدلله رب العالمین در موضوعات مختلف امدادی، بشردوستانه و خدمات عام المنفعه فعالند. من هم از شما بابت قرار دادن فرصت گفتگویی در این ایام سپاسگزارم. هر امری که هست بفرمایید، در خدمت شما هستم.
جناب دکتر منیری، در مورد همسایگی ایران و افغانستان و اینکه جمهوری اسلامی ایران در حوادث گوناگون در کنار مردم افغانستان بودند، در مورد اقدامات هلال احمر جمهوری اسلامی ایران در حوادث گوناگون در افغانستان مطالبی را لطفاً برای ما بفرمایید.
والا عرض کنم مهمترین کار ویژه‌ای که جمعیت هلال احمر سالهاست که در حوزه افغانستان مشغول به فعالیت در خدمات بشردوستانه که به مهاجرین افغانستانی که اینجا در مجموعه خراسان رضوی در واقع حضور دارند و عزیزان ما هستند که در این مجموعه حضور دارند، ما فعالیت‌های مختلفی رو با حمایت فدراسیون صلیب سرخ هلال احمر، کمیته صلیب سرخ، در موضوعات مرتبط با توانبخشی، خدمات توانبخشی به مشاهدی از این دست داشتیم که در موضوعات رو در حقیقت به ما کمک می‌کنه که خدماتی در بحث‌های سلامت و اخیراً هم پروژه‌های سلامت روان رو شروع کردیم و کارهایی که تو این زمینه هستش رو داریم دنبال می‌کنیم. اما خب جدی‌ترین کاری که انجام شد زلزله 6.2 ریشتری منطقه زندجان که شمال غرب افغانستان بود انجام شد، که ما 22 نفر تیم اعزامی داشتیم که با 21 خودروی امدادی و 5 تا خودروی سنگین در قالب 2 تا تریلی و 3 تا کامیون در واقع تو همون 72 ساعت اول این تیم ها وارد شدن و یک فعالیت گسترده‌ای رو در زمینه جستجو نجات و بحث اسکان اضطراری در حقیقت انجام شد و یک فعالیت خیلی قابلی بود که 500 تا چادر اسکان اضطراری و 4000 تا پتو و 10000 تخت موکت و 500 بسته ظروف غذایی و بسته های غذایی و اینها در واقع تحویل مقامات محلی کشور افغانستان شد که فعالیت های مفصلی تو این زمینه با کمک امدادگران ما دنبال شد. پس بنابراین ما یه سری خدمات بشردوستانه ثابت علل خصوص تو حوزه های مثل حوزه های خدمات توانبخشی و ارتوپدی و فیزیوتراپی و اینها داریم براشون در انجام میدیم و در کنارش در زلزله هم که من به ریس خدمتتون عرض کردم کارایی که انجام شد.
بله جناب دکتر منیری، در حال حاضر صلیب سرخ چقدر به اهداف تشکیل خودش در جهان نزدیک شده؟ خب در اساسنامه این سازوکار ما برقراری صلح جهانی و تفاهم و دوستی میان ملت‌ها و مذاهب را می‌بینیم. چقدر این سازوکار بین‌المللی به اهداف خودش نزدیک شده در جهان؟
ما در جامعه جهانی دو مجموعه ای داریم که با اسمی شبیه به هم فعالیت میکنن. یکی کمیته بین‌المللی صلیب سرخ است که متشکل از کشورهایی است که در واقع صلیب سرخ دارن و برخلاف کشورهای اسلامی که هلال احمر دارن، اون کشورها صلیب سرخ دارن و این کمیته به طور مشخص در مناقشات، منازعات، جنگ‌ها و مخاصماتی که مسلحانه بین کشورها اتفاق بیفته مسئولیت داره و انجام میده. یک فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر هست که جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران هم عضو رسمی اون مجموعه و یکی از اعضای فعال و بسیار تاثیرگذار و در ادوار مختلف چندین بار عضو حکام فدراسیون شده، عضو شورای حکام شده و فعالیت میکنه. این موضوعی که در هلال احمر هستش، این در بحث‌های بشردوستانه و فوریت‌ها و بحث‌های حوادث و سوانح ناشی از مخاطرات طبیعی و مسائلی مثل سیل و زلزله فعالیت میکنه. در مورد بحث در حقیقت شکل گیری صلیب سرخ که بتونه در واقع یک حمایتگری باشه در مواجهه با اعمال غیر انسانی که دارن انجام میدن در بحث‌های مختلفی مثل رژیم کودک‌کش اسرائیل و جنایت‌هایی که داره اتفاق می‌افته، فدراسیون صلیب سرخ و هلال احمر خصوصاً در این فقره اخیر با پیگیری‌های بسیار خوبی که جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران انجام داد، موضع‌گیری‌های بسیار خوبی را داشتن. اما بدیهیه که اینها تا بیاد بتونه عوامل بازدارنده‌ای بشه در راه جلوگیری از برخی از بالاخره دولت‌ها و حکومت‌هایی که ظلم و جور انسانی براشون هیچ ارزشی نداره در قبال به دست آوردن منافعشون، خب خیلی فاصله داره صادقانه. ولی اینکه بگیم بی‌تفاوته، ولی اینکه بگیم به حرفای کنشگرانی مثل هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بی‌توجهی میشه، نه، واقعا اتفاقی که افتاده با پیگیری‌های خیلی خوبی که شده در موضوع لبنان، در موضوع حمله به بیمارستان‌ها، در موضوع هدف قرار دادن آمبولانس‌ها و امدادگرها، مواضع خوبی در بحث رسانه‌ای و در بحث افکار عمومی جهان توسط فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ و هلال احمر و دفتر فدراسیون شکل گرفته. اما خب اینها نیاز داره، من به عنوان یک کارشناس بسیار کوچیک این حوزه عرض میکنم، اینها برای اینکه بتونه عوامل بازدارنده بشه لازمش اینه که آحاد جامعه بین الملل و خصوصا سازمان ملل بتونه واقعا واقعیت موضوع رو بهتر دنبال کنن. نهادهای مدعی حقوق بشر این جور مواقع باید بیان خودشون رو نشون بدن و تو این شرایط هست که امیدواریم به هر حال این تکاپو بین جوامع بشر دوست انسانی موجب قدرتی بشه که بتونه به معنای واقعی کلمه بازدارنده باشه.
آقای دکتر، با توجه به فرمایشات شما، ما در دو سال اخیر نیروهای امدادی زیادی را داشتیم که با داشتن آرم هلال احمر روی فرم لباسایشان و همچنین ماشینهایشان هدف حملات وحشیانه صهیونیست‌ها در غزه قرار گرفتن و جانشان را از دست دادن. فکر میکنید که چرا اراده ای برای پاسخگو کردن این رژیم در قبال این جنایات به وجود نیامده تا حالا؟
ببینید، اراده در بود نهادهای بشر دوست و انسانها و افکار عمومی و مردم. شما دیدید در دانشگاه های آمریکا چه فضایی اتفاق افتاد در محکومیت این حرکت، و افکار عمومی امروز به لطف این شبکه‌های اجتماعی که پیام‌ها به خوبی مخابره میشه و اون سیطره جوامع امپریالیسم رسانه‌ای عظیمی که صورت گرفته بود در جلوگیری از انتشار واقعیت‌ها، واقعاً این موضوع خوب دیدید در محافل هنری، در سینمایی، در موضوعات دانشگاهی، این حرکت اینها به شدت محکوم شد. اما عرض می‌کنم این تا مادامی که به بحث نهادهای بین المللی که بخواد در واقع تحریم‌های وضع بشه، بخواد برخوردهایی بشه، نه اینکه تحریم یه ابزاری بشه که یه حکومتی که مثلا میخواد رو پای خودش باشه، مردمی که میخوان مستقل باشن چون با منافعشون سازگار نیست، اونجا رو تحریم میکنن، ولی جایی که هیچ قاعده بین المللی و هیچ حقوق پذیرفته شده یه همه جوامع انسانی رو رعایت نمیکنه، به راحتی میاد و با یه بخشنامه ای، با یه مثلا بیانیه کار جمع میشه. من امیدوار به روزی هستم که این جریان هایی که از توده های اجتماعی و جوامع نخبگانی داره شکل میگیره در دانشگاه ها، در محافل نخبگانی، انشاءالله یک روزی هم به مرور زمان دولت مردان و سیاست مداران هم به این وضعیت بپیوندن و اقدامات عملی بازدارنده با صدور یه پیام محکومیت اتفاقی نمیفته. اون اتفاق باید عوامل بازدارنده‌ای باشه که بدیهیه که این مسیری که براش شکل گرفته با افکار عمومی و تقویت دیپلماسی عمومی و همراهی آحاد بشر و جوامع انسانی و خصوصا مراکز نخبگان میتونه تاثیرگذار باشه، که امیدواریم این فضا هم فراهم بشه.
تصمیم اخیر مسئولان محیط زیست برای انتقال کوره های آجرپزی از حومه شهر هرات به اطراف شهر، اگرچه کیفیت هوای هرات بهبود یافت، اما چالش های تازه هم نمایان شده است. در گوشه غربی افغانستان، ولایت هرات، بوی خاک، دود و آجر پخته شده همیشه بخشی از زندگی روزمره بود، اما حالا با تصمیم تازه مقامات محلی برای انتقال کوره های آجرپزی از حومه شهر به ولسوالی زندهجان، این تصویر قدیمی در حال دگرگونی است. گزارشی داریم از همکارم فیض احمد محمدی.
در گوشه غربی افغانستان، ولایت هرات، بوی خاک، دود و آجر پخته شده همیشه بخشی از زندگی روزمره بوده است، اما حالا با تصمیم تازه مقام‌های محلی برای انتقال کوره‌های آجرپزی از حومه شهر به ولسوالی زندهجان، این تصویر قدیمی در حال دگرگونی است. مسئولان اداره محیط زیست هرات میگویند این انتقال پاسخی به افزایش نگرانی‌ها درباره آلودگی هواست. در این اقدام 50 کوره آجرپزی که عمدتاً با سوخت زغال سنگ فعالیت می‌کردند، به فاصله 60 کیلومتری مرکز شهر منتقل شدند، اقدامی که به گفته آنها تأثیر مثبتی بر کیفیت هوا داشته است. مولوی عبدالعلی متقی، رئیس حفاظت از محیط زیست هرات، اظهار داشت:
زموږ هیوادوال حالت ډیر پتنګ او په وارون وارون شکایتونه کړي و محیط زیست.
فعالیت 85 کوره خشپزی در ولسوالی های انجیل و گذره متوقف شده و از مالکان آن خواسته شده است که کوره های خود را به مناطق نظیر جنوب غرب ولسوالی زندهجان، اطراف شرک معلمین، شرک سعادت، شرق میدان هوایی و شمال سرک ولسوالی اوبه انتقال دهند. آلودگی ناشی از زغال سنگ و زباله هایی که در این کوره ها سوزانده می شود، سطح بیماری های تنفسی را افزایش داده بود. هدف ما کاهش این خطرات برای سلامت عمومی است. اما در سوی دیگر ماجرا، کوره‌داران حرف دیگری دارند. آنها ضمن حمایت از حفظ محیط زیست، نگران افزایش هزینه ها هستند. به گفته برخی از آنان، با انتقال کوره ها به مناطق دورتر، قیمت تمام شده آجر تا 30% افزایش یافته و همین مسئله باعث نگرانی در میان مردم و پیمانکاران ساختمانی شده است.
حالا که فاصله زیاد شده دیگه، باز کل کوره‌دارا میشینن و یکی همو رئیس کوره‌دارا یا معاون کوره‌دارا به اتحادی خودی کوره‌دارا اونا یک نخری تعیین میکنه که هم نفع برای کارگر باشه، هم نفع برای کوره‌سوز باشه، هم نفع برای کوره‌چین باشه. ما 10-15 روز میشه همین تلاش کردیم، شب و روز که ما گفتیم این خشت به دست، یعنی که این موزله که به ایراد شده خشت بالاتر، گفتیم این بازار ما نرمال کنیم که مشکل مردم حل شه.
در همین حال برخی از شهروندان نیز که درگیر ساخت خانه هستند از این وضعیت ناراضی اند. آنها میگویند انتقال کوره ها تصمیم خوبی بود، اما دولت باید فکری برای مدیریت قیمت ها و حمایت از پروژه های ساختمانی داشته باشد.
کرایه از او بر روی همین خشت میره دیگه، سنگین میشه. یعنی هج ممی از اینجا تو بیراد انتقال از این قیمت میشه بله خش، که هر کار بکنی بلا میره قیمت. یعنی تقریبا شاید که ما قبلا که بود بدونیم از اولیت بالای 3000 سینیم از وارم خش برسیده.
همی فیلن آزر آماده میهی یک هزار خیش به 2800 افغانی بود، امروز به 3800، یعنی یک هزار افغانی برای هر هزار خیشتی به اصطلاح رفته بالا رفته. خب اینا وقتی که میانن این جگاه شما میفهم اینا مصرف وسایل دارن، به اصطلاح مصرف از اینا میره بالا میره، به اصطلاح خب اینا به مشکلات همی گپ میخورن مشایل اقتصادی.
از سوی دیگر اما شهروندان هرات که در نزدیکی این کوره‌ها زندگی می‌کنند از کاهش آلودگی هوا و بهبود وضعیت سلامت عمومی استقبال کردند. آنها بر این باورند که انتقال کوره‌ها به مناطق دورتر می‌تواند تأثیر مثبتی بر سلامت عمومی و بهبود وضعیت هوای شهر هرات داشته باشد.
چون آلودگی هوا هست، ما مکاتب داریم، خانواده شده، شهر ما شلوغ شده. باید به فکر مردم هم باشیم و آلودگی هوا را در سطح هرات الحمدلله کاهش بدیم.
در حال حاضر صدها کوره، حمام عمومی و کارخانه های کوچک همچنان با سوخت های آلاینده فعالیت می کنند و مقام های محیط زیست می گویند برخورد قانونی با این واحدها در دستور کار قرار دارد. به نظر می رسد آجرهای داغ و هوای سنگین در هرات این روزها قصه تازه به خود گرفتند. قصه که میان تلاش برای سلامت عمومی و چالش های اقتصادی تعادل می جوید. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
شنوندگان گرامی، به پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزاریم. شب بر شما خوش، عیدتان مبارک و خداوند یار و نگهدار.
شما بهتر می دانید. ما دروغ میگیم. ما بر فایده های کم یا زیاد خود به خود دروغ میگیم. به خود ما، به دیگرا، به مردم دروغ میگیم. دروغ مثل یک تناب است. تنابی که به جای ای که ما را از چا بیرون بیاره دور گردن ما میپیچه و آخر ما را خفک میکنه. دروغ مثل علفای هرزه، الهی الهی خیلی زود کلان میشه. ما یک وقت میبینیم که نه فقط بر خود ما، نه فقط در ارتباط شخصی خود، نه فقط به خانواده و دوستای خود، نه فقط به همه، که حتی به خود ما هم دروغ میگیم. یاد ما باشه که رسوایی و دروغ دیر یا زود داره، اما سوخت و سوز نداره. من خواه البته ای چیزا رو نمیدانم. شما که بزرگتر از سن، کلانتر از مستن، شما خو بهتر از من میدانین ای چیزا رو.
اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید.
کارت ورود نور رسید به دست من، این کاغذ خوش است، فقط بلیط نیست. ساکن مثل من بیقرار شد تا بگه جای من عاشق تو این محیط نیست. چند بار اسم تو بنویسم تو خاطرم، آبوست باشه قلم عشق و دفترم. آماده شد به عشق تو هر چیز تا بگم، من پای ایستگاه نشستم، من حاضرم. عطر گلاب و کی به لباس من قده، روح و روان و باورم تو مشهده. قلبم شده کبوتری که روز و شب نزدیک تو میشه، حواسش به گنبد.
شدی سهمه عالمه برکات نگاه تو. هیچ جا ننوشتن روی دیوار این حرم جای گناهکار که نیست بارگاه تو. دعوت شدم به باغ بهشت و تو دست من این کاغذ خوش عطر فقط یک بلیط نیست. من گم شدم دوباره تو حال و هوای تو، جای من و دل در قفس این محیط نیست، جای من و دل در قفس این محیط نیست. عطر گلاب و کی به لباس من داده شده کبوتری که رو جاشم نفسی که تو میشه حواسش به گنبده. عطر گلاب و کی به لباس من زده روح و روان و باورم تو مشهده. قلبم شده کبوتری که رو جاشم نفسی که تو میشه حواسش به گنبده. نزدیک تو میشه حواسش به گنبده.
صدا کن مرا، صدای تو خوب است، صدای تو سبزینه آن گیاه عجیبی است که در انتهای صمیمیت حوض می‌روید.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
ایران صدا،
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو هم فقانه باشم که خیزم زیده نمایه او از نیستان آیا آمای نایه. شاید که سابه بانگه در آیه بارت بیامه از آشنایه.
از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر با رادیو دری.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون میگن عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی.
از مرگ چرا ترسم؟ کو آب حیات آمد. از طعنه چرا ترسم؟ چون او سپرم آمد. امروز سلیمانم. وقتی که عبادت کردی العبودیت و جوهرتون کنهوه ربوبیه، وقتی که تعظیم کردی، تسلیم شدی، سجده کردی و گفتی که من فدای تو، هواهای دل من فدای هوای تو، اون وقت سلیمان میشی، اون وقت پادشاه میشی، تاج میذارن سرت. امروز سلیمانم. سلیمان مظهر اعتدال، مظهر توازن، تناسب، تقارن، بهار، شکوفایی. امروز سلیمانم. سلیمان کسیست که نشسته بر تخت وجودش، پادشاست. ما باید سلیمان بشیم. دستور میده، دستور میده اینو بذارین اونجا. به دیوا میگه که شما چیز بکنید، شما قصد درست بکنید، مجسمه درست بکنید، تمثال درست بکنید. یعملون له من محاریب و تماثیل چیزا درست بکنه. حاکمه، ما چرا حاکم نباشیم؟ به خشمت بگو برو واسه، به هرس بگو شما بفهم اون طرف در اون زمینه هرس به کار ببریم. من همان لایش به آن طالب دنیا و طالب العلم، برو اون ور به اون هرس. چیز خوبیه هرس، اندر عشق تو فخر است و جا، هرس اندر غیر تو ننگ و تبا. برام هرس گذاشتن در ما خیلی هم چیز خوبی کردم، هرس بزن. در میان بحر اگر بنشسته هم، تم در آب سبو هم بستم. آدم باید همش زیاد باشه اما به جا. اصلا در روز قیامت ممکنه یه ایده رو بگن آقا چرا طمع نکردی؟ یا ما خیلی طمع کردیم، طمع در سنگ و گل کردی، باید در و گوهر میدوزیدی. این سرقته فسرق دره، اگه میخوای یه دوزی هم بکنی در این عالم، یه دره، یه دره گرانبهای عشق رو، عشق دردانه است و من قواس دریا میکده، یه چیز حسابی رو بدوز. آدم به کادون که نمیزنه، چیزایی که خودت هم میدونی که اینا داره میگذره اصلا، یعنی تا بیه تو به نگاه بکنی بخوای لذت ببری داشت تموم شده رفته. وقت دل بسی به این حالا خوشحالی که من تونستم چیزی به دست نیوردی. باید آدم خیلی تمعکار باشه، شرطی که بفهمه که تمع رو کجا. سلیمان بشه انسان، سلیمان که شد دستور میده تمام قوا، نیروی انتقام، نیروی حرص، حسادت، رشک، تمام اینا که خیلی هم قویه، اینا دیون. اما دیو چیزی بدی نیست به شرطی که زیر نظر سلیمان باشه. سلیمان دستور میده کشخلقی، کشخلقی خیلی خوبه. کشخلقی معنیش اینه که من حساسم نسبت به این فرم‌ها و این زود خلقم تنگ میشه. پس بیا هنرمند شو، بیا هنرمند شو، قالی بباف، بیا بگو که این یه ذره، این بلنده، این حاشیه‌اش یه ذره کمه، حاشیه‌اش خود زیاد، اینجا ایراد بگیر. ایراد رو اونجایی بگیر که باعث ارتقا و کمال تو بشه. ایراد بی خودی بس چی میگیری؟
جانم ملول گشت ز فرعون و ظلم او، آن نور موسیت عمرانم آرزوست. مهر است بر دهانم و افغانم آرزوست، کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست.
یافت می نشود جسته این ما،
آن که یافت می نشود آنم آرزوست.
تا گفتار ارزشمند دیگری بدرود.
دوستان و عزیزان شنونده، در شب میلاد هشتمین ستاره تابناک آسمان امامت و ولایت حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام قرار داریم. از جوار بارگاه منور و ملکوتی آن امام رؤوف این مناسبت به همه شما عزیزان تبریک و شاد باش میگیم. با پایان برنامه‌های رادیو دری رسیدیم. شما عزیزان میتونین هر شب از حدود ساعت 11 به وقت افغانستان به مدت 2 ساعت گلچینی از برنامه‌های پخش شده رادیو دری را روی موج متوسط ردیف 720 و 1098 کیلوهرتز بشنوین. بسیار سپاسگزاریم از اینکه همراه ما بودید. انشاءالله که از شنیدن برنامه‌های رادیو دری لذت برده باشین. در پناه حق باشید. خداوند یار و نگهدارتان.